بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث هفتم از باب النوادر کتاب توحید اصول کافی. راوی اسود ابن سعید نقل کرده که من نزد امام باقر علیه السلام بودم، بدون اینکه از حضرت سوالی بپرسم حضرت ابتداعا شروع کردن به بیان این مطلب. خودشون ابتداعا فرمودن، سوالی نشده بود. نکتهش شاید این باشه که وقتی سوال سائل مطرح می شود معمولا در حد اون سائل پاسخ داده میشه، یا بالاخره سوال لحاظ میشه. حد و اندازه سائل و سوال سائل مطرح میشه. اما وقتی خود امام ابتداعا مطلبی رو بیان می‌فرمایند، دیگه اون لحاظهای فردی روی افراد شاید بشه گفت وجود نداره. اینجوری میگن، اینطور معروفه، ولی خب اون چیزی که به ذهن میاد اینه که اینطور نیست. چیزی که تو بعضی شروح گفتن، حالا نه ذیل این حدیثه، ذیل احادیث دیگری، گفتن که اگه سائل سوال بکنه امام بر طبق فهم اون یا بر اندازه سوال او جواب میده، ولی اگه خود امام ابتداعا بیان بکنن این رو لحاظ رو نمی کنن، یا در شکل دیگری این مطلب رو بیان کردن، گفتن وقتی که امام دعا می خواند خودش با خدا، دیگه مطالب حقایق رو بیان میکنه، یا وقتی زیارت میکند امامی امام دیگر را فضائل و معارف بیان میکنه. پس اگه دنبال معارف اخلاقی و دعایی و مناجاتی و عرفانی هستید، برید سراغ ادعیه. اگر دنبال معارف ولایی و فضائلی و مقامات اهل بیت هستید، برید سراغ زیارات، چون در زیارات امام است و امام، در ادعیه امام است و خدا. دیگه امام علیه السلام نمیان بگن که من خدا رو لحاظ کنم پس سطح پایین مثلا صحبت کنم، نستجر بالله، این نیستش که. اما وقتی سوال سائل هست یا کلمات اهل بیت در ارتباط با سایرین هست، یعنی افرادی نشستن حضرت اینجا میگن، چون اهل بیت فهمودن ما به اندازه عقول مردم باشون حرف میزنیم، خب اینجا اهل بیت لحاظ میکنن فهم مردم و ظرف عقل اونها رو و امثال اینها رو. این مطلبی که بیان میشود، جاهای متعددی این بیان شده، ولی خب به نظر میاد که این حرف حرف سوال برانگیزه برای بنده. حالا من سوالمو مطرح میکنم، باز شنوندگان میتونن روش فکر کنن و تحقیق کنن. و اون این هستش که این اصلا به نظر میاد درست نیست، این تقسیم بندی. چرا؟ چون امام با خدا که صحبت میکنن، اگر صحبتی میکنن که میدانن احدی این صحبت را نمیشنود و منتقل نمیشود به کسی، بله این حرف درسته. ممکنه ادبیات شخصی، یعنی وقتی حضرت امیر علیه السلام سر در چاه میکردن و با خدا حرف میزدن، ممکن اصلا نوع ادبیاتشون، گویششون، الفاظشون همه کامل به نحوی متفاوت باشه که اصلا هیچ کسی چی نفهمه. خیلی سطح بالاتر و سنگینتر و الفاظ اصطلاحات، بله، وقتی که خودشونن و خودشون واقعا. وقتی پیغمبر و امیرالمومنین با هم خلوت کردن و به تعبیر احادیث پیغمبر سر در گوش امیرالمومنین کردن، هیچ کس نمیشنوه و قرار نیست بشنوه سری بین خودشون، بله اونجا ممکنه که به یک نحوی صحبت کنن، مطالبی بیان بفرمایند که اصلا قابل فهم و درک نیست و خیلی سطح بالاست، متناسب با معرفت و مقامات خودشون هست. اما وقتی امام علیه السلام دارن دعایی رو میخونن و دارن به راوی تعلیم میدن که شما اینطور دعا بخونید، یا به ما نگاه کنید چطور دعا میخونیم، شما هم همینطور بخونید، بعد شروع میکنن دعا خوندن، یا اگر دعایی رو دارن مطرح میکنن، خطبه ای را، دعایی را، زیارتی را، خب راوی هم داره میشنوه این کلمات رو، لازم نیستش که امام مخاطبشون اون فرد باشه، بلکه اون فرد داره میشنوه. امام علیه السلام کار از دستشون خارج نمیشه که مثلا توجه نکنن به این مطلب که حالا من چون با خدا دارم صحبت میکنم دیگه لحاظ فهم افراد رو نکنم، این اتفاق نخواهد افتاد. پس بنابراین از این جهت به نظر میرسه فرقی در مجموعه روایات نیست، یعنی گاهی ممکن است به این معنا، خلاصه جمع‌بندی مطلب، گاهی ممکن است امام علیه السلام به ضعیف العقل ترین فرد جامعه عمیق ترین مسائل رو بفرماید، به جهت اینکه علم دارن این فرد خودش هیچی نمیفهمه، منحرف هم نمیشه، بلکه میره به نفر بعدی نقل میکنه، نفر بعدی میفهمه. و گاهی ممکنه که به سطح بالاترین و باهوشترین انسان ها سطح پایین ترین مطالب رو بیان کنن. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یک کسی اینجا نشسته به تعبیر امام رضا علیه السلام فرمود یه جنی آمده اینجا، من نمیخوام اون معارف ما رو بشنوه. حضرت فرمود تو نمیدونی ما از اجنم از جن هم تقیه میکنیم؟ ولو طرف اینها که دیگه در روایات نقل نشده، که در این کتابی که دست ما رسیده، که این زوایا و ابعاد ماجرا و اون چیزهایی که اهل بیت در نظر میگرفتن اینها لحاظ نشده. که یک جاهای ائمه علیهم السلام مثلا فرمودن که ما وقتی فردی رو میبینیم به حقیقت ایمان و حقیقت نفاق میبینیم، به اندازه ایمانش باش صحبت میکنیم. یه وقتی هم هست فرمود رب حامل فقه و هو غیر فقیه، حامل فقه هست ولی خودش نمیفهمه چی میگه. پس اینها نمیتونه دلیل باشه. حالا در این حال شاید برای اون راوی جذاب بوده و جالب بوده این فضا، من منکر این نیستم که اثرگذار هست. مثلا شما خدمت امام علیه السلام برسید، سوالی کنین حضرت پاسخ بدن، یا نشستید ساکتید همه حضرت شروع کنن ابتدا به صحبت کردن، تأثیر داره. نمیخوام بگم هیچ تفاوتی با هم نداره اصلا، از این جهتی که بعضی بیان کردن من میگم تفاوتی نداره، ولی آثار خاص خودش رو داره. و امام علیه السلام میتونستن اینقدر سکوت کنن تا یه فردی مطلبی بپرسه و پاسخشو بدن، ولی این کار نکردن، که ابتداعا شروع کردن. پس آثار و حکمتهایی داره درش. بگذاریم، راوی میگه که حضرت ابتداعا شروع کردن به بیان کردن، به این که چند تا جمله مهم فرمودن که تقریبا ما مطالب رو بیان کردیم، فقط جمله آخر رو این جلسه میخوایم بیان بکنیم. حضرت فرمود که نحن حجت الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله و نحن عین الله فی خلقه و نحن ولات و امر الله فی عباده. چند تا وصف خیلی مهم رو حضرت بیان کردن. خب دیگه راوی هم بیان نکرده، بعدش چی شد؟ حضرت به همین مقدار اکتفا کردن، سکوت کردن، ادامه دادن، من انقدرش رو نقل میکنم، بلند شدن رفتن، ما سکوت کردیم، بعدش سوال کردیم در مورد این جملات، چرا هیچ سوالی نکرد هیچ کسی؟ مثلا اینا نقاط ابهامی در روایات هست، گاهی فردی سوال میکنه، امام پاسخی میدن. امروزه که ما میشنویم با این همه مطالعاتی که علما کردن و زحماتی که، هنوز هم مطلب مبهمه، نمیفهمیم که این چه ربطی داشت مثلا این سوال با این جواب. خب اینجا سوال پیش میاد که چرا خود اون راوی نپرسید؟ آقا من پاسخ مطلبمو نگرفتم. گاهی در روایت هست اینجور چیزا، سوالی مطرح میشه، پاسخی از جانب امام داده میشه که ما نمیفهمیم وجه پاسخش چیه. حالا آیا واقعا اون راوی فهمید یا نه، حیا مانع میشه مثلا، اینا دیگه قابل فهم نیست، خیلی هم لازم نیست فعلا روش آدم متمرکز بشه، وقت گرفته میشه در مثل جلسه ما. حجت الله که فرمود ما حجت خدا هستیم، یعنی خداوند به واسطه ما به مردم احتجاج میکنند. یعنی حجت الله یعنی این که با بودن ما حجت بر همه تمام میشود، حق از باطل واضح میشود، عذری برای فردی باقی نمیماند در گمراه بودن. ما حجت خدا هستیم، یعنی خداوند روز قیامت ما را میآورد، علوم ما، معارف ما، اینها رو میآورد، و اون کسی که قبول نکرده، طرف کفر بوده، شرک بوده، باطل بوده، خداوند به اون میفرماید که من که این فرد را فرستادم، او که بیان کرد، او که تفهیم کرد، او که تبیین کرد، او که به شما رساند مطلب را، زحمتم کشید، کمم نذاشت، قول و عملش هم با هم دیگه دوگانه نبود، مثل بعضی از افراد که میگن ولی عمل نمیکنن، باعث میشه مردم زده بشن. این که اینطور نبود، که حضرت نوح بود، بین شما بود 900 سال، بیشتر از 900 سال. این میشه حجت خدا، یعنی اون چیزی که خدا به وسیله او حجت خودش را میرساند، مطلب خودش را، مراد خودش را میرساند. خب طبیعتاً اون کسی که خداوند میخواد او رو به عنوان حجت در بین مردم قرار بده، آیا میشه اون فرد مطلبی رو برای مردم بیان کنه که مخالف رضایت خدا باشه؟ نمیشه. پس او زبان خدا هم هست. چند جمله بعد حضرت میفرمان که ما زبان خدا هم هست. آیا میشه که اون فرد یک حالتی داشته باشه که وقتی حجت خداست، فرستاده خداست، وجه خدا نباشد؟ یعنی ما اگه میخوایم به خدا توجهی کنیم یا با خدا کاری داریم، به او اصلا کاری نداشته باشیم؟ نمیشه. لذا وجه الله هم هست، باب الله هم هست، چون اصلا تمام اون چی که خدا میخواد از طریق اون، اصلا زبان خودش، خود زبان بابه. باب چیه؟ باب رسوندن مرادات باطنی به عالم ظاهر. خودش زبان خودش دربه، درب ورودیه یا خروجیه مثلا. و نحنو عین الله فی خلقه، ما چشم خدا در بین مخلوقاتش هستیم، که بیان الله مجلسی رو جلسه قبل گمانم خوندیم. درسته که ایشون فرمودن که همونطوری که کسی با چشمش همه چیزو میبینه، خداوند هم اینا عین الله، یعنی ما شاهدیم، ما شاهد بر اعمال خلق هستیم، نه بر اعمال، بر همه ابعاد و زوایای وجودی، نه فقط بر انسان ها، بر همه موجودات ما شاهد بر خلقت هستیم. جمله آخری که فرمودن که در بصایر و درجات هم بود، در روایات دیگه هم هست، و جمله بسیار بسیار مهمی است، نحنو ولات و امر الله فی عباده، ما ولایت داریم بر امر خدا در بندگانش. بنده الان نمیخوام تفصیلی وارد این مطلب بشم، چند جلسه صحبت داره. چرا؟ چون کلمه امر الله خیلی مهمه، ولات و امر الله. یه وقتی امر رو شما به معنی حکم میگیری که اعم میشود از واجب و حرام، یعنی از امر و نهی، خود امر شامل امر و نهی میشه، یعنی امر تشریعی خدا، یعنی دین خدا، امر خدا این دستورات خدا، حکم خدا، فرمان خدا. حالا فرمان ها گاهی به حرامه، به نهیه، گاهی به وجوبه. میان نحنو ولات و امر الله، یعنی ما سرپرستی داریم، ولایت داریم بر امور تشریعی. درست شد؟ در روایت داره ما حلال میکنیم هرچی بخوایم، حرام میکنیم هرچی بخوایم، و البته ما چیز غیر از خواسته خدا هم نمیخوایم. یک معنای امر این هست. خب این رو البته باید توجه بکنید، همین مقدار معنا رو که گفتیم، چون ناظر به شریعت خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه که کسی والی امر تشریعی خدا باشد. ولی جدای از اون، توجه به اون جنبه خیلی مهم مطلب ولات امر الله، که امر الله تشریعی بگیریم، گفتیم خیلی مطلب مهمی است، باید توجه همزمان داشته باشیم که این ولایت اهل بیت بر امر الله تشریعی فقط ناظر به عالم دنیا و انسان ها نیست. یعنی شما عالم تشریع را گفتیم ببرید در تمام عالم تکوین پهن کنید، جمادات شرع خودشون رو دارن، نباتات شرع خودشون رو دارن، حیوانات، ملائکه، جنیان، پیامبرها، نمیدونم همه موجودات، آسمان ها، زمین ها، همه موجودات، اینا همه شرع خودشون رو دارن، دین خودشون رو دارن، در تمام عرصه ها و عوالم اهل بیت والی امر خداوند هستن. پس نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که جمیع ادیان در حقیقت ظهور امر اهل بیت است. ظهور همین ولایت اهل بیت به امر تشریعی است. یعنی چون ائمه ولایت به امور تشریعی دارند و اونها هستند که انبیا رو دعوت کردند، کما اینکه در روایات صریحا دارد که خداوند روح پیغمبر را مبعوث کرد به ارواح انبیا و روح پیغمبر در عالم ارواح ارواح انبیا را دعوت به توحید کرد، پس پیغمبر معلم توحید انبیا هست. پس انبیا هرچی از امور تشریعی دارن از ائمه دارن، از جمله کتابشون که انجیل، تورات، زبور، کتاب ذکر، هر صحف، کتابایی که به شکل صحف بوده، اینا همه دستورات اهل بیت هست به یک معنا، چون اهل بیت تعلیم دادن. پس تمام ادیان میشه ظهور دین اهل بیت. تو روایت هم داره ان الانبیا کانوا یختبسون من انوارنا، خود انبیا از انوار ما اقتباس میکردن، از نور ما، از دین ما. این یک مطلب. مطلب بعدی، خب امر الله رو شما ناظر به تشریع بگیرید. گفتیم السلام علی المدبر، اللهم صل علی المدبر لامرک، کلام علامه مجلسی رو در دو سه جلسه قبل خوندیم. تدبیر امر خدا، این همین ولایت بر امر الله، ولات و امر الله. یه وقت امر الله تشریعی گرفتیم، دین گرفتیم، گفتیم در همه عرصات، همه ادیان، همه عوالم، درست شد، به نحو ولایت. یعنی خداوند این ذوات مقدسه را طوری آفریده است که هر چیزی که به درون اینها خطور می کند، میل بهش پیدا می کند، اون حقه، یا مستحب یا واجب. هر چیزی که اینها در درون به او انزجار پیدا می کند، بعدشون میاد، یا مکروه یا حرامه. یعنی دقیقا حالات اینها ازش دین استخراج می شود. اونها کاملا اینقدر مقامشون عالیه، میفهمن که مثلا در زمان حضرت عیسی کتابی که باید نازل بشه متناسب با زمان انجیل باید باشه، این کلمات، این معارف، این مقدار، حتی اصل ارسال رسول که الان چه زمانی چه نبی لازم داره، درست شد؟ یک وجودی اینقدر نورانی است که که دقیقاً همون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی میخواهد را میخواهد و ذره ای کم و زیاد نمیشه، ذره ای زیاد و کم به هیچ عنوان نمیشه، تغییر با رضایت خدا نداره، تفاوت نداره هیچی. خب این که همچین حقیقتی ازش هرچی صادر میشه چی میشه؟ فالحق ما رزیتمو و الباطل ما اسخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. منکر اون چیزی که شما نهی کنید، معروف اون چیزی که شما دستور بدید، حق اون چیزی که شما بپسندید، باطل اون چیزی که شما انکار کنید. این مقامی است که امام ولایت به دین داره، یه مقاماتی داره ذیل دینه، درون دینه، این خود امام هم تبعیت میکنند. یه مقاماتی هم دارن نه، یه حالاتی درجات وجودی دارن، طبقاتی از وجودشون هست که از اون طبقات دین تازه سرریز میشه، یعنی اون چیزی که خارج میشه میشه دین، خروجی وجود امام میشه دین. در این معنا لذا فرمود الحق مع علی و علیون دو مقام اینا، الحق مع علی، حق دنبال علی میدوه، حق فرع علی اصله، ولی علیون مع الحق، علی به همراه حق، یعنی حق اصله، علی دنبالش میدوه. اینجا حق قرآنه، اینجا حق پیغمبر اکرم، اینجا حق اسلامه، اینجا جایی که امیرالمومنین طبق موازین اسلام حرف میزنه، دنبال فهم رضایت خدا به تعبیری هست که رضاق. اما یک جایی الحق مع علی، حق به همراه علی است، یعنی یه مقامی داره که اون چیزی که ازش صادر میشه اصلا حق غیر این معنا نداره. حالا نمیخوام بگم اینا اصلا جدا هست در عالم دنیا، یک زمانهایی اونطور، یک زمانهایی اینطور، ولی بالاخره دو طبقه وجودیه، دو معنا خاص خودشو داره، توضیحاتش بمانه بر سر جای خودش، اینا همه رو نمیشه ورود پیدا کرد طول. من فقط بارها گفتیم یک کدی، اون چیزی که به ذهنم میاد علما فرمودن در که من از اون رو یادداشت دارم میخونم اینا رو، یعنی موقع مطالعه مثلا لابلای کلام علامه مجلسی، ملا صدرا که اصلا بزرگان دیگه، کتابای دیگه جا، یه چیزی مثلا مینی گفته من به ذهنم چیز تبادر میکنه، یه دفعه اونو مینویسم، در واقع از کلام اون آقا گرفتم، آدرسش هم دارم اکثر، خیلیش هم ننوشتم، یادم میره، یعنی یادم میره که اگه بخوام بنویسم خیلی زمان میبره، برای همین متاسفانه دیگه یادداشت آنچنانی، ولی اینا که نوشته میشه میخوام بگم از کتب علما گرفته میشه، به ذهن میاد من مینویسم که توی جلسه مطرح کنم. به خاطر همین نمیخوام ورود به این که میگم نمیخوام ورود پیدا کنیم، چون فقط میخوام یک کدی داده بشه که افرادی که میشنون بدونن آقا این مطالب در کتب علما مطرح شده، قابل پیگیریه، مطالب رو هوا نیست. خیلی خوب، بعد معنای دوم ولات و امر الله، امر الله رو چی بگیریم؟
دین خدا.
نه دیگه، امر دین خدا گرفتیم، امرالله تکوینی بگیریم، تشریعی گرفتیم، حالا تکوینی بگیریم. ولایت بر امر تکوینی خدا یعنی چی؟ گفتم این واژه امر در قرآن بسیار جای پیگیری داره، بسیار جای پیگیری داره، مفسرین هم صحبت ها، عرفا، فلاسفه، غیره، مسلک های مختلف حرف زدن روش. حالا کسی خواست پیگیری کنه تو تفاسیر قرآن میتونه یه چیزایی رو پیدا کنه، نکات ارزشمندی. امر یکی از اون واژه های خیلی مهم قرآنیه. حضرت میفرماد که نحن ولات و امر الله، ما ولایت داریم بر امر خدا. از چه باب؟ از این باب که خب تو روایت متعدد داره جمیع امور رو خداوند تفویض به اهل بیت کرده، یکی دوتا حدیث نیست که، متعدد احادیث داریم ولایت بر امر. این هم یعنی همین که در جنبه های تکوینی، یعنی در تصرف در تکوین، امام ذره ای خلاف رضای خدا اصلا انجام نمیده. چرا؟ اگر کسی الان جلسات قبل خوب حواسش باشه جواب میده چرا امام خلاف رضای خدا انجام نمیده؟ چون خودش رضایت خداست، اصلا خدا او رو اینطور آفریده، این حقیقت، حقیقت اسم خداست، اصلا خودش حقیقت صفات خداست، خودش اصل رضایت و غضب خداست، حقیقتی که در نهایت نورانیت هست که از او دیگه باطل سر نمیزنه. لذا تصرف در تکوین بکن، تکوین خدا بده دستش، چه مشکلی پیش میاد، چه مسئله‌ای پیش میاد، مثلا چه قلویه، حقیقتی که اینطور است. به خاطر همین روایت متعدد 1, 2, 3, 5, 10 خیلی شکلای گوناگون در روایت که خداوند قلوب اهل بیت را آشیانه اراده و مشیت خودش قرار داده، خیلی مطلب عظیمه. یا مثلا همون عبارت دعا که خوندیم، ارادت رب فی مقادیر اموره ته به تو الیکم، اراده پروردگار در اندازه گذاری همه امور. اینجا هم امر ها، چون کلمه امر داریم الان، امور، امور جمع امر، تحبت و الیکم و تسر و منبویت کن. پس بنابراین اون چیزی که از خداوند به لحاظ تکوینی میخواهد نازل بشود صادر بشود فعلا ایدیهم، ما نزل من الله فعلا ایدیهم، ما ارجع الی الله فعلا ایدیهم، همه به دست اهل بیت است. این معنی صحیح تفویضه. استقلالی هم از خداوند پیش نمیاد، هم ارضی با خدا هم پیش نمیاد به هیچ عنوان، عزل خداوند تبارک و تعالی هم پیش نمیاد، همه چیز سر مقامات اهل بیت هم حفظ میشه. در اینجا قلب اهل بیت ظرف مشیت خداست، همونطوری که حضرت سلیمان کان یفعل فی ملکه ما یشاء، درسته یا نه؟ به هر مسلمانی بگیم که بله، حضرت سلیمان در ملک خودش، در حیطه ملک خودش، آیا اینطور نبود که هر کار میخواست انجام میداد؟ چرا اینطور بود؟ چون خداوند به او انقدر علم و تدبیر و قدرت و امکانات داده بود، با اون جنبه های نبوی و وحیانی و نورانی که داشت، غیر از رضایت خدا در این ملک از او سر نمیزد، به حیوانات ظلم نمیکرد، به بادها ظلم نمیکرد، نظام عالم به هم نمیریخت. لذا سخرنا لسلیمان الریح، ما باد رو مسخر سلیمان کردیم. یعنی سلیمان تسخیرش هست. یعنی چی تسخیر سلیمان هست باد؟ یعنی سلیمان ولایت داره بر باد، هر طور بخواد تصرف میکنه. خیلی خوب دیگه، وقتی این طور هست، حالا برای حضرت سلیمان باد هست و مثلا حیوانات هست، برای اهل بیت کل عوالم هستیه دیگه. وقتی مطلب ثابت شد که مشکلی ندارد در یک سر سوزن دیگه، شما برای اهل بیت ببر تا انتهای حد ممکن، چون فرموده قولو فینا ما شئتم، هر چی میخواید در فضائل ما بگید. یعنی چی؟ یعنی اصول فضائل ما داریم، هر مقدار قدرت امام تو هر مقداری که تو بری جلو ممکن باشه در عالم دارن، علم امام تو هر جایی که ممکن باشه دارن، منتها در بعضی مراتب وجودشون، در بعضی مراتب وجودی نه، اون محدودیت اون عوالم هست، عالم دنیا محدودیت خاص خودشو داره. پس وقتی خداوند تبارک و تعالی کل مخلوقات رو آفریده برای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، کل عالم ملک اونها هست، ملک اونها هست، وقتی اینطور هست، خب طبیعتا اهل بیت هم برش چی دارن؟ ولایت دارن دیگه، تدبیر دارن. به خاطر همین هم در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که زل کل شیء لکم، کل اشیا ذلیل شما هست، این منقاد شما، مثل که شما مثلا شطوری که در بینیش افسار گرفتی، هر طرف بکشیش میاد دیگه، چون درد داره، یا اسبی که بینید. این حالا این تازه مثال، خیلی مطلب کامل تر از این. کل عوالم ذرات در اختیار مشت قدرت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هستن. خب این حدیث هفتم به همین مقدار کفایت است. حدیث هشتم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. خیلی خیلی زیباست وجود چنین حدیثی در کتاب کافی از امیرالمومنین علیه السلام در اون عصر، در همون ابتدا این فضایلشون رو میفرمودن. ما فکر نکنیم مردم اون زمان نمیفهمیدن، درک نداشتن. چرا؟ مدل زندگیشون متفاوت بوده، مغزشون خیلی متفاوت نبوده، تجربیاتشون زیاد بوده، مدل دیگری بود، تجارتاشون شکل دیگری بوده، تربیت فرزندشون شکل دیگری بوده، بلکه چه بسا نزدیکتر به فطرت بوده، چون زمان پیغمبر و امیرالمومنین بوده، خیلی الهیتر تنظیم میکردن جامعه رو. ما فکر نکنم اونا نمیفهمیدن، چون مدل زندگیشون حالا مدل زندگی روستایی بوده یا خیلی امکاناتی که الان هست اون موقع نبوده. ما فکر میکنیم مثلا اونا نمیفهمیدن، پس بیعقل بودن، مثلا نادون بودن. اینطور نیست. ببینید شما اخبث خبائث و رذلترین اراذل اون زمان بودن. چرا؟ آدم بیهوش بی استعداد پخمه، این میتونه انقدر خبیث بشه بشه معاویه؟ نمیشه. میتونه بشه یزید؟ امکان نداریم، باید خیلی قابلیت وجودش بالا باشه. این به خاطر وجود امام هم سلمان ها درست شدن، هم معاویه ها، هر دو. یعنی خود وجود امام قوا رو کشید بالا، باطن ها رو قوی کرد، حالا چه به مقابله چه به موافقت. خیلی اون تاریخ 250 سالی که اهل بیت بین مردم بودن بسیار بسیار تاریخ مهمیه در کل تاریخ بشر، و بعد خب عصر امام زمان و به بعد خیلی دوران مهمیه. لذا میبینید شما امیرالمومنین در همون زمان، شما میبینید خیلی مهمه. این دقت بکنید، آدم اگه یه خورده فکر بکنه چقدر پیغمبر معجزه نشون دادن به مردم، خیلی معجزات مهمه. طرف میبینه با چشمش، قوی نمیشه این آدم؟ چیزی که با چشمش داره میبینه، اتفاق داره میفته، میبینه امیرالمومنین پا رو میزنن به زمین زلزله میشه، این آدم رشد نمیکنه ناخودآگاه. یعنی هر چی ما میخوایم تو این جلسات بگیم، بعد مثلا هزار جلسه شاید یه پله بریم بالا مثلا، اونم به لطف خدا، اون با یک حرکت میدید اینو، یعنی با یک حرکت مثلا 10 پله میرفت بالا یک دفعه. آفرین. حالا ما هر چی زور بزنیم میگه تقوا اینه، عبادت اینه، اون فرد وقتی میاد در دل گرما میبینه امیرالمومنین دارن چاه میکنن و بعد انفاق میکنن، میبینه با چشش اینو. این اصلا معنی انفاق و زهد و یه جور دیگه درک میکنه، خیلی رشد میکنه به لحاظ معرفتی، چون با رأی العین داره میبینه، پیغمبر داره میبینه حالات حضرت علل خصوص در اون زمان، بعد اون دوران فترت 400 ساله‌ای که بین حضرت عیسی تا پیغمبر اکرم بود که انبیا در خفا بودن و حجت الهی در خفا، مردم حالت ول بودن، لذا میگن ایام جاهلیت دیگه، عصر جاهلیت. چرا میگن جاهلیت؟ چون علما در خفا بودن. حضرت ابوطالب به عنوان عالم، به عنوان پیغمبر، به عنوان وصی پیغمبر هیچ وقت بین مردم به عنوان یک آدم عادی راه میرفت، همین یه حدودی رعایت میکرد، مردم کاری به اون نداشتن بیان از اون بگیرن، لذا جامعه ول بود عملا، این جامعه خودشون خواسته بودن که سراغ انبیا نرن. توی اون عصر مثلا شما فرض کنید پیغمبر بیان، موهای شانه کرده، دندانهای مسواک زده منظم، بوی خوش عطر، لباسهای تمیز، ناخونهای گرفته، گویش، کلام در نهایت دلنشینی، ادب در نهایت، اخلاق در نهایت، چقدر این افراد جا به جا میکنه. لذا میگن پیغمبر با اخلاقشون مردم رو جذب میکردن دیگه. گفته میشه این مطلب درست هم هست، یک جهت مهم اخلاقه. الان همین در زمان الان آدم یک انسان مؤدب وقتی میبینه چقدر روی انسان اثر میذاره، ناخودآگاه آدم دست پای خودش هم جمع میکنه، هم رفتارش ها، نوع حضور یک آدم مؤدب در یک جمع همه رو مؤدب میکنه. حالا شما اگه باش 5 ماه هم زندگی کنی، 2 هفته هم باش زندگی کنی، خیلی به شما روش، بعد اون مؤدب باشه پیغمبر اکرم، بعد شما از اون معجزات هم دیدی، شفا دادن مریض هم دیدی، از خودگذشتگیش هم دیدی، زهدش هم دیدی، دل بسته نبودن به مال دنیا رو هم دیدی، و و و خیلی رشد میده افراد رو، لذا حسادت ها رو هم چند برابر برمیانگیزد. یعنی اون کسی که میخواد حسادت کنه، اگه کسی رو نشناسه که این چقدر علم داره، مقام داره، قدرت داره فلان، خب بر کم حسادت میکنه، اما وقتی مقامات رو ببینه حسادتش چند برابر برانگیزد، میشه دشمن اساسی. لذا میگیم هیچ وقت الی یوم القیامه مثل اون دوتا خبیث نمیان، مثل اون دوتا زن نمیان، نمیشه بیان، مگه دوباره پیغمبر امیرالمومنین بیان اجازه بدن کسی باز اون حسادت ها رو رو کنه؟ یعنی باید در مقابل پیغمبر و امیرالمومنین اون رذالت ها استخراج بشه تا بشه اخبس خبائث، تا بشه مثلا پس در این خلق خدا. این یک چیز قاعده عقلی و نقلی حدیثیه، لو گفته میشه مثلا شمر زمان فلان، این مسامحه است، یعنی اینم ادامه راه شمر رو داره میره، ادامه راه یزید رو داره میره، نه اینکه حالا این کس اومده مثلا یک عالم دین رو مثلا سربریده، این مثل کسی که امام حسین سربریده، اینجوری نیست اصلا. اون از این عالم دین چقدر فهمیده، چقدر به این راحتی نیست. حالا بالاخره مشکل مطلب. خب حالا اونجا امیرالمومنین اینو عرض میکردم که حضرت امیر علیه السلام این جملات رو به مردم میگفتن، انا عین الله، من چشم خدا هستم. خیلی مقامات بزرگیه، تو روایت سنی هم داره ها، که یک زنی آمد و در خانه خدا قضیه عین الله، قضیه عین الله داره که زنی ظاهرا به این مضمون داشت دور خانه خدا نشسته بود، بچهش رو شیر میداد، حالا قسمتی از سینه‌اش بیرون بوده، اینا این مردیش داشت نگاه میکرد به این زن، زن حواسش نبود، حالا گاهی میشه مثلا خوابش برده فرض کنید، یا حواسش نیست اصلا، اون مرده داشت هیزی میکرد، نگاه میکرد در کنار خانه خدا به مثلا سینه این زن، پستان این زن. بعد امیرالمومنین السلام دیدن مثلا زدن زیر گوشش حضرت همونجا که تو چرا داری این کار میکنی، رفت شکایت پیش عمر. اینو سنی هم دارن ها، حالا من نقل به معنا میکنم ولی تقریبا همینه، رفت پیش عمر به شکایت که در خانه خدا منو زده، حرم امن الهیه منو زده. بعد عمر گفتش که رآک عین الله و ضربک ید الله، چشم خدا دیدت و دست خدا هم زدت. دیگه من چی بگم دیگه، تو خانه خدا رآک عین الله فی بیت الله و ضربک ید الله فی بیت الله، در خانه خدا چشم خدا تو را دید و دست خدا تو را زد. یعنی حضرت اینا رو میفرموده دیگه، حداقلش اینه که اون برداشت اونها این بوده از انا عین الله، من چشم خدا هستم، یعنی همونطور که چشم خدا در دیدن اشتباه نمیکنه، من چیزی که میبینم اشتباه نیست، همون که میبینمه. حالا به یک معنا هم که چشم خدا چیزی نیست که نبیند، من هم چیزی نیست که نبینم، یک معناش همین. و انا ید الله، من دست خدا هستم، دست دادن ها، گرفتن ها، اخذ ها، اعطا، اعمال و قدرت ها، حرکاتی که با دست انجام میشه، هر چی از جانب انجام میشه از جانب خداست. و انا جنب الله، تا حالا این تعبیر رو تو این باب نداشتیم، من جنب خدا هستم، جنب یعنی نهایت تقرب به خداوند، جنب خدا هستم، این پهلوی خدا، درست شد؟ پهلوی مکانی نه دیگه، گفتیم قرب و بعد و قبلا توضیح دادیم به خداوند. و انا باب الله، و من درب ورودیه خدا هست. هم هر کس میخواد به خدا برسه و خلاصه به لقاء الله برسه باید رو به من بکنه. اینم حدیث هشتم. برای باب الله هم توضیحاتی دادن بزرگان، من نمیدونم، برای جنب الله هم همینطور مفصل توضیحاتی دادن. مثلا مرحوم علامه مجلسی گفتن که شاید جنب الله یکی از وجوهش اینه که کنایه از قرب خداوند است به این معنا. تعبیر رو دقت کنید، گفتم این تعبیر از علامه مجلسی نفیسه. این که اهل بیت جنب الله هستن ایشون میگه کنایه از این است که ان قرب الله تعالی لا يحصل الا بالتقرب بهم. تقرب به خدا و نزدیک شدن به خدا اصلا حاصل شدنی نیست مگر به وسیله تقرب به اهل بیت. اگه به امام نزدیک شدی به خدا نزدیک شدی، معنای دیگری برای قرب به خداوند وجود نداره، راه دیگری برای نزدیک شدن به خداوند وجود نداره. شما میخوای به خدا نزدیک بشی، یه کاری کن به امام نزدیک بشی، ببین امام چی دوست داره، همون کار انجام بده، خدا ازت راضیه، همین شده قرب به خداوند. بعد ایشون میگن که کما این که هر کس اراده بکنه که نزدیک بشه به یک پادشاهی، یجلسو به جنبهی، میاد کنارش میشینه، همینطور اون کنار ملاکه، اون کنار رجینت، نمیاد بره تو شکم اون پادشاه که میاد کنارش، اون کنار ملاکه. حالا امام کنار خداست، یعنی قرب به خدا با قرب به این کنار خدا. بعدشون میگه و این معنای آخر از امام باقر علیه السلام هم حدیث شده، حدیثی داریم در معنای همین جنب الله از امام باقر علیه السلام که دیگه حالا عبور میکنیم. برای باب الله هم توضیحاتی دادن که باب الله یعنی چی، گمانم خود مرحوم علامه مجلسی توضیح میدن به این که مثل انا مدینت العلم و علیون بابها، که توحید الله بابش من هستم. الله یعنی چه؟ الله اسم جامع جمیع صفات کمالی است. الله اینه دیگه، الله یعنی علم، الله یعنی قدرت، یعنی حیات، یعنی ابدیت، یعنی استغنا، یعنی جود، یعنی تمام خوبیا. باب رسیدن به هر کدام از این خوبیا و حتی به جامعیتش، من امیرالمومنین هستم. یعنی باید بیای زانو بزنی در خانه من، محبت مرا داشته باشی، تا من اگه تو رو لایق بدانم و لایق ببینم از اون چیزهایی که سزاوار هستی اون وقت بهت بدم از جانب خدا. درب منم، راه دیگه ای نداره فیضی به تو از جانب خدا برسه، دربش منم. تو روایت هم زیاد داره که در زمان حضرت عیسی فردی بود خیلی سجده میکرد، در زمان حضرت موسی از حضرت عیسی هر دو بزرگوار رو داره، هر دو نبی رو، گریه میکرد زاری، حضرت موسی داری میری کوه طور، سفارش منم به خدا بکن که خدا از گناه من بگذره و مثلا به من توجه کنه. خداوند فرمود، حضرت موسی رفتن و به خداوند عرض کردن که همچین مطلبی سر راه بود، من داشتم میآمدم به مناجات، همچین مطلبی اتفاق افتاد. خداوند فرمود برو بهش بگو گردنشم بشکنه تو سجده، 100,000 سالم سجده کنه، من اون رو اصلا توجه نمیکنم، قبولش هم نمیکنم، چون نسبت به تو شک داره. این میشه باب الله. شک که در ولی خدا، شک که در خداست. چون چرا؟ چون خدا تمام اون چی که در قدرتی که داشته برای اتمام حجت و تبیین مطلبش در امام انجام داده دیگه. چون وقتی در امام شک میکنی داری در فعل کی شک میکنی؟ فعل خدا. توحیدت مشکل داره. کسی که توحیدش مشکل داره همه کارش خراب هست. به این معنا پس باب الله هستن، یعنی اینکه هر کس میخواهد مورد عنایتی از عنایت خدا بشه باید بدانه که این عنایت از کجا میرسد، باید به اون باب رو کنه، به اون درب رو کنه. حالا دیگه این باب الله اگه بخوام توضیح بدیم خیلی زیباه، چون ادخل الباب سجدن، نسبت به باب باید چیکار کنی؟ احترام کنی، باید خضوع کنی، نمیتونی بگی فقط این یک بابه، این مثل اون دفعه گفتم شلنگ آب فقط هست که شلنگ آبی آب از توش رد میشه، ما آب برای اون مهمه، شلنگ مهم نیست. نه اینجوری نیست، جریان الهی اینطور نیست. باب باید جلوش سجده کنی، یعنی باید احترامش کنی، خضوعش کنی، بعدش هم باید چی کنی؟ توی روایت متعدد داره این موضوع باب الله مطرح شده مفصل، مطلب ارزشمندیه. البته این باب الله بعد توی عالم هم میاده، مثلا نانوا به یک معنی باب الله، این آدم درست بفهمه، من توضیح نمیخوام بدم، مثلا طبیب باب الله، فرض بفرمایید که، و همینجور موجودات دیگه، مثلا شوهر برای زن باب الله فرض کنیم، پدر برای فرزندا، آره باب الله، با هر کدوم باب یک چی بهش، باب جزئی، باب جزئی در یک جهت، اونم در یک جهت جزئی، اونم سطح پایینش، یعنی باب مباشر مستقیم. ولی باب الله اعظم که کل اون چی که همه دارن از خیرات و کمالات یک جا همه رو داره امامه. باب الله کلی اعظم امام است. والله انا مدینه العلم و علی اون بابها، من شهر علمم و علی ابن ابی طالب بابش. خب ما مگه امیرالمومنین اصلا دیدیم؟ نه. ما مگه هر علمی داشتیم از احادیث امیرالمومنین گرفتیم؟ نه. ما از عالم آخوند سر کوچه‌مون مثلا مسجد یاد گرفتیم. نه. این برگشت میکنه باز به امیرالمومنین اگه حق گفته، اگه این روحانی به ما حق گفته، یا مثلا عالم دین یا رفیق ما، مادر ما، هر کی هست، اگه مطلب حقی به ما درس داده، این باب علم هست. منتها این باب شعاع اون بابه، مثل که انبیا گفتیم شعاع اهل بیتن، ظهور اهل بیتن. این که استنعت کل نفسی، آیه قرآن هست که خداوند حضرت موسی رو میفرماید که من تو را برای خودم ساختم، و استنعت کل نفسی، تو را برای خودم ساختم، تو مال من. این استناع لنفس الله که برای خدا، این برای خدا بودن حضرت موسی که خیلی مقام بزرگترین مرتبه حضرت موسی، یعنی بزرگترین فضیلت حضرت موسی که مال خداست، خدا میفرماد تو رو برای خودم ساختم، درست شد؟ این شعاع خیلی کوچیک شده ای از استنعت کل نفسی برای پیغمبره. یعنی اول پیغمبر و اهل بیت مال خدا هستن، برای خدا هستن. شعاعش به حضرت موسی رسید، حضرت موسی شد حضرت موسی شعاعش. پس همه جمع باب الله هم مثل همین فضایل اهل بیت درجات داره و از وجود مقدس اهل بیت سرچشمه میگیره و به هر کسی مقداری میرسه و اندازه‌ای به تفاوت درجات میرسه. باب اللهی هم همینطور هست. این هم حدیث هشتم. حدیث نهم همین موضوع جمع الله است با یه تعبیر خاصی از امام کاظم علیه السلام زیل این آیه شریفه که روز قیامت کفار میگن یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، وای چقدر حسرت میخورم از این مقدار تفریطی که در ارتباط با جنب خدا کردم. آیه این هستش که انتقول نفسون، بپرهیزید، مواظب باشید، شما رو تحذیر میدم، میترسونم از اون روزی که یک نفسی، فردی، یک نفری بگوید یا حسرتا، وای حسرت از این که نسبت به جنب خدا من تفرید کردم. و این کنتو لمن از ساحرین، و من جز ساحرین بودم. و اینها که مراد دومی هست، ملعون، او اصل کسی است که نسبت به امیرالمومنین خیانت کرد و تفرید کرد، نهایت تفرید رو هم انجام داد، یعنی تا توانست این کار رو انجام داد. و مراد از جنب الله هم امیرالمومنین، امام کاظم علیه السلام فهمون جنب الله امیرالمومنین، جنب الله امیرالمومنین، نه فقط جنب الله که تو آیه آمده، گفتیم به طور کلی اصلا جنب الله امیرالمومنین است. این جنب الله تو این آیه با اون لحاظ خاص هم اونم امیرالمومنین هست. و کذالک ما کان بعده من الاوصیا، همچنین اوصیا بعد از امیرالمومنین هم جنب الله هم باید باشن. چرا؟ چون اگه جنب الله نباشن نمیتونن وصی جنب الله بشن، نمیتونه خلیفه جنب الله بشه. هر چی پیغمبر دارن وصی باید داشته باشه، ولی نمیتونه وصی بشه. اگر پیغمبر علم هستن، این باید علم داشته باشه متناسب با در وزان پیغمبر، قدرت همینطور، جود همینطور، تقوا همینطور، فضیلت، شجاعت، تدبیر، سیاست، همه امور، ولی در اون حیث نمیتونه وصی بشه. بس وصایتش و خلافتش میشه مقیده، بعد طبیعتاً ولایتش هم میشه مقیده، متناسب با ولایت مثلا ولایت پیغمبر بر ما چقدره؟ بر همه احواله میگیم بی نهایت، در بی نهایت همه جوانه وجود ولایت داره. حالا اگر تمام اون کمالات پیغمبر رو نفر بعدی نداشته باشه، در همون مقداری که ندارد، ولایتش نسبت به عالم چی میشه؟ کم میشه، حد میخوره. روشنه؟ درست شد؟ به خاطر همین میگن خلیفه و مستخلفان عن، خلیفه یعنی مثلا من، مستخلفان عن یعنی مثلا پدرم، فرض کنید مثلا معاون با مدیر، مستخلفان عن میشه مدیر، خلیفه میشه معاون. میگن خلیفه وقتی خلیفه است واقعا که در صفات و حقیقت وجودی متناسب با مستخلفان عن باشه. آقای مدیر رو گذاشتن مدیر اقتصاد مثلا استان، استاد اقتصاده، در حوزه‌های اجرایی، غیر اجرایی، تئوری کار کرده. حالا این آقای رئیس اقتصاد استان میخواد بره، یا میخواد فوت کنه، یا میخواد بره شهر دیگه، یا میخواد حکمش عوض بشه بره پست دیگه، میخوان جاش جایگزین بذارن، یه نفری بذارن که مثلا کار اقتصادش خوبه ولی کار اجرایی نکرده، این نمیتونه درست خلیفه او بشه، در این مقدار کم داره، یا اصلا یه شغل دیگه ای باشه، نیرو نداریم مثلا و میذاریم رئیس بیمه رو میذاریم مثلا کجا؟ برای اقتصاد استان، بعد از چند وقت خیلی هم اقتصاد رونق پیدا میکنه در استان مثلا. خب این نمیتونه خلیفه او بشه، خلیفه ظاهری شد، ابوبکر رو برداشتن گذاشتن جای پیغمبر، هنوزم جامعه اسلامی داره میره جلو با هم خزعبلات و دروغ ها، ولی این خلیفه او نیست، وقتی خلیفه شه که در جوانه وجودی یگانه باشه. لذا حضرت کاظم علیه السلام فرمود جنب الله امیرالمومنین است، همچنین یعنی جنب الله هستن، ما کان بعده من الاوصیا، یعنی من کان بعده، اون افرادی که بعد از امیرالمومنین از اوصیا هستن، اونا همه جنب الله هستن، پس همه اهل بیت جنب الله هستن، پس ما میتونیم زیارتنامه اگه خواستیم خودمون انشاء بکنیم فرزن، یکی از سلام هایی که به اهل بیت بدیم از سلام علیک یا جنب الله، درست جنب خدا هستش، همه اهل بیت جنب الله، مثل بقیت الله، همه حجت الله، باب الله، همه اینا رو میشه زیارتنامه آدم بسازه، البته بسازه که نسبت به شهر نمیتونه بده، چون درجه بندی کدوم اول بیاری کدوم دوم بیاری کدوم سوم بیاری باز خودش نظم خاص خودشو داره. بعد یعنی چی جنب الله؟ حضرت فرمود بالمکان رفیع، یعنی جایگاه اینها بسیار بلنده، جنب الله یعنی رفعت مقام، حالا رفعت رو به هر معنایی که میخوای بگیری بگیر، هر مقدار بلندی و رفعت برای تو قابل تصور هست فوق اون در اهل بیت ثابت هست، الی ان ینتهی الامر الی آخره، تا برسه به آخرین از اهل بیت که وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، که انشاءالله حضرت به ما و به جلسه ما هم نظر رحمت داشته باشن، هم قبول بکنن، هم نیتهای ما رو خودشون لطف کنن اصلاح کنن، نیتامون خوب باشه، هم برکت بدن به جلسه انشاءالله. حضرت جنب الله هستن. صلی الله علی محمد و آل محمد.